لحظات آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم سکوت کتاب رو بشنوید.
سکوت کتاب.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه هم این افتخار رو دارم که در خدمت جناب آقای محمد نوراللهی کنجانی، مؤلف و مترجم باشم برای پیگیری مباحثی که در مصاحبه هفته گذشته با ایشون داشتیم. آقای محمد نوراللهی، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بر اساس تجربه‌ای که از هفته قبل داشتیم سعی می‌کنم که سریع‌تر به موضوع پردازیم.
خب ما در هفته گذشته از اون بخش دوره پرداختن شما به ترجمه کتاب‌های فانتزی و جادویی مثل هری پاتر که خیلی اتفاقای جالبی هم توش بیان شد رو داشتیم، وارد شدیم به اون گرایش شما به فعالیت در حوزه کتاب‌های مثبت نگری، تکنولوژی فکر و مباحث مربوط به دنیای مدرن، زندگی در دنیای امروزی، پرهیز از افکار منفی و امثال هم. اشاره کردیم به اینکه شما مؤلف اولین کتاب بومی در این حوزه هستید با نام نوبت ماهیگیری، با نام فرعی
مثبت‌نگری
کاربردی و رهایی از افکار منفی، که البته من در پشت جلدش هم خوندم که چند تا از سرآمدان حوزه در واقع طب کل نگر هم این رو تایید کردن.
بله
دکتر ساعتچی مشخصا اینو تایید کردن و گفتن که در مطبشون به بیمارانشون این رو توصیه میکنن که مطالعه بکنن. خب کتاب‌های مثبت نگری ما وقتی که به این شکل بومی در واقع تألیف و تدوین میشن، چه تفاوت ویژه‌ای با کتاب‌های ترجمه دارن که در یک فضای فرهنگی دیگه تألیف شدن؟
تفاوتی که این کتاب‌های بومی داره با کتاب‌هایی که اون طرف خارج از ایران نوشته میشه اینه که اون تجارب مال اون فرهنگ‌ها هستش. محتوا یکی هست، یعنی دستورالعمل‌ها یکی هست، هرچند این تکنیک همسویی که توی این کتاب نوشته شده در جای دیگه‌ای نیست، هم فقط یک خط نوشته شده توسط آقای ویندایر هست
و تشریح نشده.
درسته. کسی که بدونتش اون رو بخونه متوجه میشه این همون هست.
ضمن اینکه اون کتاب‌ها برای مخاطبی با فرهنگی دیگر هم نوشته.
همین
از جنبه‌های کاربردیش فرق.
درسته. یعنی مثلا دغدغه‌هایی که توی فرهنگ‌های متفاوت هست، همین باعث میشه که این بومی شدن‌ها مؤثر باشه. یعنی یک نفر میگه که خب این تو خارج از ایران جواب میده، توی اینجا همچین چیزی نمیشه، ولی وقتی که مخاطب میاد کتاب رو میخونه و میبینه که ایرانی ها اومدن و همین رو انجام دادن و اون چیزی که فکر میکرد نمیشه تو شده، اون وقت ترغیب میشه که بیاد این روش رو انجام بده و بی خود نبود اون 5000 نفر توی اون مقطع زمانی
که گرایش به اون
گرایش پیدا کرد.
ولی یه مسئله اینجا هستش، به رغم اون گرد همایی 5000 نفره که شما میگین، ظاهرا مخاطب ایرانی به هر دلیلی که کاملا مشخصه تأثیر تبلیغات و موجی که ایجاد میشه، تمایل داره بیشتر اتفاقا اون نسخه‌های خارجی رو بخونه، یعنی نسخه‌های درمانی خارجی رو، اون چیزی که در یک فرهنگ دیگه برای یک مخاطبی با یک فرهنگ دیگه توسط مؤلفی با یک فرهنگ دیگه نوشته شده رو انگار ترجیح میده به یک در واقع مبحث با نسخه بومی ایرانی. اینو در میزان تمایل برای خریدن و میزان فروش کتاب‌های ترجمه‌ای که بعضن شما مطالعه می‌کنید و می‌بینید که هیچ دستاوردی برای مخاطب ایرانی نداره، درست، اما به تیراژ‌های آنچنان رسیده میشه مشاهده کرد.
خیلی از مفاهیمی که ما در کتاب‌های خارج از ایران می‌بینیم، مفاهیمی که هستن که ریشه‌شون در شرق بوده، در ایران بوده، خاستگاهشون ایران بوده و رفته اونجا، حالا اونجا بیان شده اومده. این که چرا ما به این شکل رفتار میکنیم، چرا اینقدر اونور رو واسمون جاذبه داره، این رو بررسیش یا پاسخگویی بهش کار من نیست و بهتره که درباره این موضوع بذاریم که اهل فنش صحبت بکنه. بله. اما این که فرمودید هستش، همین کتاب نوبت ماهیگیری اگر خارج از ایران ترجمه میشد و می اومد ایران ترجمه میشد، دوباره یک شکل خاص دیگه ای پیدا میکرد.
البته همین هم باز با همین شرایط توی یه مدت کوتاهی که مورد توجه واقع شده بود به چاپ سوم ظاهرا رسیده، ولی این توقع رو برآورده نمیکنه، مخصوصا در مورد کتابی که برای مخاطب ایرانی نوشته شده و یک تفاوت اساسی ظاهرا داره کتاب شما با کتاب‌های دیگر. اون همین که در اون کتاب‌ها مفهوم خدا و آفریدگار خیلی جدی گرفته نشده، اگه بگیم که مخفول واقع شده، چون اون مخاطب خیلی در واقع دغدغش این نیست. حالا ما برای یک مخاطبی که خیلی در این زمینه به عالم ماورا و آفریدگار اعتقاد داره، پس خیلی از تفکراتش و رفتارهاش بر اساس اون تنظیم میشه، میخوایم نسخه ای رو تجویز بکنیم که اصلا به این بخش مهم از موجودیت ذهنی و روحی و درونی یکی از افراد جامعه ایرانی توجهی نداره.
درسته، یعنی واژگانی که اونجا استفاده میشه اینه که کائنات بدین شکل بله. هست، اما ما
یعنی عالم ماورا یه چیزی است که باز توش آفریدگار وجود
داره، در حالی که این کائنات ابزاری هستش که مخلوق خداونده. این رو ما اونور نداریم، اونور چون گاد وجود نداره به اون شکلی که واسه ما الله وجود داره، خدا وجود داره.
بله.
کتابهایی که از اونور میاد در بهترین حالتش کائنات گفته میشه و خیلی کسی نمیگه خدا. امروز داشتم یه متنی رو که نوشته بودم همون توی اون مقطع زمانی رو نگاه میکردم. بچه که بودم پدر برایم خدا بود و دستش را که میگرفتم خدایی میکردم. زمان گذشت و تا چند سال پیش با احساس دست خدا احساس خدایی میکردم. امروز هر لحظه با درک خدا قطره قطره به خود میایم تا خداگون شوم. اینها چیزی از خدایی خدا و من و پدر کم نمی کند، همه از خداییم و به سوی او می رویم. مسئله اما انتخابگریست.
تازه این خداهایی که توی متن شما هستش با توجه به تکنیک های ادبی که استفاده شده، خودش چند محور و چند رویکرد و چند تا معنا رو در دلش مستتر داره. اجازه بدین بعد از رفت و برگشت به اتاق فرمان یه خورده آسیب شناسانه تر در این حوزه گفتگو رو پیش ببریم. بسیار سپاسگزارم از این انتخاب. گفتگو رو ادامه میدیم با جناب آقای محمد نوراللهی کنجانی، مترجم و مؤلف کتاب‌های حوزه مثبت‌نگری کاربردی. خب آقای نوراللهی، یک مسئله این استش که ما الان در سالهای گذشته، در چند سال گذشته، با گرایش رو به رشد مخاطبان ایرانی به کتابهایی در حوزه تکنولوژی فکر مواجه هستیم که شما اشاره کردین که حالا باید جامعه شناسان، روانشناسا، اینها بیان در این زمینه ها اظهار نظر بکنن. ولی اولا به نظر میرسه که شاید بخشیش به خاطر در واقع سرگشتگی انسان معاصره، بخشیش به خاطر این هستش که انسان جامعه امروزی دوست داره که راه‌های در واقع 100 ساله رو یک شبه به پیماد، دیگر این که تنبری برش غالب میشه، دوست داره که یک نفر دیگه بیاد دستشو بگیره بکشه به یک
عالم. اصلا ماجرا خیلی این موضوع هست.
و نکتهش این هستش که این روحیه ها باعث میشه که انسان معاصر امروزی بعضا مورد سوء استفاده هم واقع بشه و ما با انبوهی از کتاب ها در این حوزه مواجهیم که بخششون واقعا تورقشون ما رو به این نتیجه میرسونه که اصلا هیچ ارزش در واقع تفکری ندارن و بعضا هم جعلی هستن، بعضا انگار که در واقع مخاطب رو به سمت و سویی میبرن که یک شکل اعتیادگونهی براش به وجود بیارن که همچنان مخاطب و مشتری اونها باشه. در این در واقع جنبه آسیب شناسانش یه خورده صحبت بکنم.
ببینید، ما یه رویکردی داریم به اسم رویکرد مگسی که فرد وارد یک گلستان میشه و یک تعفنی به اندازه یک ریگ رو میبینه و جذب اون میشه و مدام توجهش میره روی اون. به این میگیم رویکرد مگسی. یک رویکردی هم داریم به اسم رویکرد زنبوری که فرد در مسیرش وارد یک طویله میشه و اونجا یک گل رو میبینه و توجهش روی اون جلب میشه.
بله،
توی مثبت نگری در اصل این اتفاق میفته، یعنی فرد میاد نیمه پر لیوان رو میبینه. توی روی کرده واقع بینانه فرد هر دو رو با همدیگه میبینه و حرکت میکنه. از یه طرف حالا چی میشه که ما میایم افکار منفی رو سعی میکنیم داشته باشیم، یا این خیلی واسمون راحت تر هستش، چون که با احساس ما خیلی راحت تر جواب داده میشه. این یه بخش ماجراست. یه بخش دیگه هم برمیگرده به این که ما در بچگی در جایی که به شکل غیر سازنده‌ای خواسته‌ای رو مطرح کردیم و خودمون دنبالش نرفتیم و والدینمون به طور غیر سازنده اون رو واسه ما فراهم کردن، همین باعث میشه که ما با تنبلی بیستیم سر جای خودمون و بگیم نمیشه، هم جلب ترحم دیگران رو بکنیم، همین که حال خوبی به همون در حال مسمومی رو به همون میده. حالا توی رویکرد مثبت نگری اتفاقی که میفته اینه که ما به جبران این رویکرد مگسی میایم رویکرد زنبوری رو توصیه میکنیم که فرد به یک تعادلی برسه، بعد از یک مدتی بتونه دو طرف ماجرا رو، نیمه پر و خالی لیوان رو، با همدیگه ببینه و بتونه واقع بین باشه.
صحیح.
خارج از ایران وقتی که میخوان یک موضوعی رو بررسی بکنن، میان جامعه آماری رو توش بررسی میکنن. اما من نویسنده توی ایران اگه بخوام این جامعه آماری رو بررسی بکنم، اصلا فرهنگ ما خیلی اینو اجازه نمیده. یعنی من بیام سراغ شخص شما و بخوام یک سری سوال بپرسم در زمینه موضوعی که دارم دربارش تحقیق میکنم، احتمال این که شما صادقانه بخواید به من جواب بدید خیلی کمه و احتمال این که من دوچار شکایت از طرف شما هم حتی نشه بشم، اینم وجود داره. یعنی اینکه من رو امکان داره به عنوان آزار و اذیت مورد پیگرد هم قرار بدین شما. در حالی که من هیچ منظور خاصی نداشتم، فقط داشتم یک موضوعی رو تحقیق میکردم. تمام این موضوعاتی که شما بهش اشاره کردید به خاطر اینه که ما خیلی آماری رفتار نمیکنیم. اگر ما بتونیم آماری رفتار بکنیم، تحقیقات انجام بدیم، یک جامعه آماری تو هر زمینه ای داشته باشیم، اون وقت به این شکل خیلی راحت ما دست به دامن خارج از ایران نمیشیم
و مورد سوء استفاده قرار نگیریم.
بله.
توسط بالاخره ناشران هم رویکردهای مختلف دارن. ناشران این گونه کتاب ها یک مقدار میل سوداوری و تجارت درشون بیشتر هستش. طبعا حالا اون جنبه های تمایل های فرهنگی شاید خیلی بر کارشون سایه ننداخته باشه.
یه مشکلی که ما الان داریم اینه که من به عنوان مخاطب موقعی که وارد یک کتاب فروشی میشم، با حجم بسیار زیادی از کتاب مواجه میشن که تو 20 سال پیش این اتفاق نمیافتاد،
حتی در همین مخصوصا در همین حوزه مثبت نگری.
شما تا 20 سال پیش اگه یک کتابی میخواست بیاد، خود کتاب باید از یک کشور خارجی وارد ایران میشد و این زمان بر بود، یک عالمه دردسر داشت.
بعد یه هویت مستقلی کتاب داشت که در پیرامونش حاشیه امنیت داشت. الان در زیر انبوه در واقع بعد دست و پا
و شما برای مثلا اون موقع هم خیلی ما نویسن، یعنی میزان آثاری که اون موقع وارد ایران میشد خیلی با دقت بود، خیلی موشکافانه رفتار میشد توش، هر کتابی وارد نمیشد، همه اینا توش نقش داشت.
چون هم ناشران و مخصوصا مترجمان این مجال رو داشتن و این فضا رو داشتن که در واقع رویکردهای اندیشه محور خودشون رو به کارشون داخل بکنن. الان فضای رقابتی
درسته.
و دسترسی آسان به گونه ای شده که اینطور آدم ها خود به خود به حاشیه رونده میشن.
ببینید درسته، ماجرا اینه که از هر کتابی یک ترجمه، نهایت دو ترجمه وجود داشته باشه که مثلا حالا اون کتاب ترجمه شده و بعد بررسی شده و دیده که این میشه مفهوم به شکل بهتری منتقل بشه، میاد یک ترجمه دیگه روش صورت میگیره. اما الان ما تو ایران این رو نداریم. الان ترجمه ای از کتاب اگه میاد بیرون صرفا جنبه رقابتی داره و ای کاش فرد میومد کتابی رو، یک کتابی رو انتخاب میکرد که اون هم پر مخاطب میشد، اما این کارو نمیکنه. من به عنوان فردی که میخواستم وارد ترجمه بشم این کارو کردم، یعنی اومدم یک کتابی رو ترجمه کردم که همه اومده بودن ترجمه کرده بودن و پرفروش بود. اما ما مترجمانی رو میبینیم که خیلی شناخته شده هستن و همچنان میان کتابهایی رو ترجمه میکنن که باز ترجمه شده و از نظر کیفیت هم نمیشه ادعا کرد که این از کتاب که ترجمه شده قبلا بهتر هست. این فضای رقابتیه خیلی آسیب زده به اون چیزی که ما از نظر فرهنگ انتظار داریم از ادبیات کشورمون و کتاب داریم.
در واقع انتخاب ها رو سرسری کرده، ترجمه های سرسری به خاطر در واقع جبر بازار، نتیجه این شده که محصولات سطحی که
شما وقتی وارد کتابخونه میشین نمیدونی الان چی باید انتخاب بکنی، از بس حجم کتاب زیاد هست تو قفسه کتاب درست دیده نمیشه، چیده نمیشه.
متن‌ها با اسم‌های مختلف چاپ شدن با یه متن واحد یا یک درون مایه واحد و همه اینها میشه همون چیزی که عرض کردم، در واقع متاسفانه باید کلمه با پیشوند سوء رو به کار ببریم، سوء استفاده از مخاطبی که به این کتاب‌ها گرایش پیدا کرده که وضعیتش بهتر بشه.
درست.
وضعیت روحیش بهتر بشه، یعنی به عنوان یک فردی که باور داره که آسیب دیده است برای در واقع این کتاب‌ها وقت و هزینه صرف می‌کنه که به نوعی یک نوع درمانگری رو برای خودش به ارمغان آورده باشه و متاسفانه ما مثلا ممکن استش که اونجا برای بیماری که به چک خوشکن نیاز داره، آنتیبیوتیک میخواد، مسکن تزریق کرده باشیم و اون وقت از درون اون رو متلاشی بکنیم با یک احساس سرخوشی مقطعی. خیلی متشکرم. ما با زرنگی در واقع برای مخاطبان برنامه سکوت کتاب یه جورایی یک نسخه فشرده از کلاس‌های شما رو هم ارائه کردیم که باید براش هزینه می‌کردن، باید صرف وقت می‌کردن، حمل و نقلی رو انجام می‌دادن. با شنیدن برنامه سکوت کتاب یک افشوره از کلاس‌های مثبت نگری یکی از مترجمان و مؤلفان ارزشمند این حوزه از کتاب‌ها رو براشون عرضه کردیم که ازش بهره بگیرن. نوش جونشون. الان چاره چیه؟ راه حل چیه؟ حالا ما مثلا اومدیم گفتیم این آسیب ها وجود داره، الزاماً هم اگه قرار بود که نسخه فقط این باشه که خب اینها رو انجام ندیم در واقع شرط بهبود پیدا میکنه که خب انجام نمیدادن. یعنی این تمایل ها، اون اولویت ها همچنان این جمع ناشران رو سوق میده که به این مسائل تجاری توجه بکنن. ما به عنوان مخاطب وظیفمون چیه؟ رسانه وظیفش چیه؟ ناشر به هر حال تو اولویت های فرهنگی که تشویقش میکنیم چه انتخاب هایی داشته باشه؟ چگونه میتونیم فضای پالایش شده ای از کتاب های مثبت نگری رو در کشورمون شاهد باشیم؟
شاید تنها راهش اینه که من وقتی مثلا یک کتابی رو میخونم، یک فیلمی رو میبینم، یک اثری رو باش روبرو میشم که برام جذاب هست و فکر میکنم که این من رو به ایست وامی داره که یه مقدار روش تأمل بکنم و منو جذب میکنه، این رو به دیگران هم معرفی میکنم. من روشی رو نمیبینم غیر از این که افرادی که آثاری رو میبینن، مطالعه میکنن، میخونن، میشنون، هر چیزی تو هر زمینه از هنر که براشون جذابیت داره و این رو ارزشمند میدونن به دیگران معرفی بکنن.
و برعکسش اگر کتابی رو فاقد ارزش میدونن هم اعلام بکنن که دیگران نرمون تهیه.
خوبیش اینه که الان این یه اتفاقی که تو فضای مجازی داره میفته. یعنی مثلا به فرض میگم، حالا فرض کنیم رستوران رو بخوایم دربارش صحبت بکنیم، شما یک رستوران رو وقتی میخواید برید برای اولین بار، میرید سرچ میکنید تو اینترنت، نظرهایی که دربارش داده شده رو نگاه میکنید.
یعنی شما میفرمایید به نوعی ما نیازمند نقد در این حوزه هستیم که کمترم البته من دیدم که داشته باشیم، یعنی منتقدانی که هم به الگوهای نقد آشنا باشن، هم به تخصص در این حوزه آشنا باشن اگر متخصصش نیستن، و اونها بتونن در واقع سره رو از ناسره تشخیص بدن و به دیگران منتقل بکنن این تشخیص رو.
این یه چیزی هستش که ما به زودی مواجه میشیم باهاش. یعنی هم کتاب فروش باهاش مشکل پیدا میکنه به خاطر اینکه نگاه میکنه اینه مشتری میاد داخل مغازه و دست خالی میره. این به خاطر نیستش که اون کتاب فروش جنسی نداره، به خاطر اینی که مشتری سردرگم هست، نمیدونه کدوم رو انتخاب بکنه. درست از اون طرف ناشر باهاش این مشکل رو پیدا میکنه، ضرر میکنه. من فکر میکنم که کلیه اهالی فرهنگ ما، چه از نظر حالا مسئولین بخوایم بگیم، چه کسایی که دخیل هستن از ناشر گرفته تا کتاب فروش، اینا باید جمع بشن و به یک راهکاری برسن برای اینکه بتونن طبقه بندی بهتری داشته باشن یا در شیوه ارائه محصولاتشون بتونن یک تجدید نظری بکنن، چون این زمان داره تغییر میکنه دیگه. اون زمانه قبل نیستش که یک نفر وارد کتاب فروشی بشه و یک نگاهی بکنه و بتونه محصولش رو انتخاب بکنه. الان انقدر حجم کتاب زیاد شده و هر روز داره اینها بیشتر میشه که کتابی که پارسال پرفروش بوده رو شما امروز بخواید توی قفسه کتاب فروشی پیدا بکنید، نمیتونید پیداش بکنید، گم شده اون پشت ها. این یک واقعا نیازمند اینه که مسئولین بشینن فکر بکنن، یک خلاقیتی تو این زمینه به خرج بدن، بتونن این رو راهی واسش پیدا بکنن.
بسیار سپاسگزارم. من هم امیدوارم حالا تو این زمینه که به دلایل مختلف مهم هستش این حوزه از نشرمون، به خاطر حالا اون تمایلی که در بازار وجود داره، گردش‌های مالی که داره و نیازهای در واقع روانی که اخشاری از جامعه احساس میکنن، پس ما با یک مقوله مهم مواجه هستیم، براش باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم، برنامه تدوین شده ای که به بهترین وضعیتش برسیم. در واقع اینطور نشه که ما در حوزه‌ای که قرار هستش که برای ما آورده‌ای در زمینه مثبت نگری و بهبود وضع داشته باشه، دوچار گرفتاری‌هایی بشیم که خودش نقض غرض بشه. خیلی متشکرم، شما رو به خداوند منان میسپارم. امیدوارم که هفته آینده هم این مجال رو خداوند منان به ما بدهد که در خدمت شما باشیم با گفتگوی شنیدنی دیگری. آقای نوراللهی خیلی لطف کردین، خوش اومدین به برنامه.
خواهش میکنم، مرسی از شما که دعوت فرمودید. اوقات سرشار از برکات الهی رو برای هممون آرزو میکنم. خدا نگهدارمون.
زنده باشین. Oh.
سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ثانیه های دیگر شما شنونده یک تصنیف خواهید بود و بعد از اون هم خبرهای ساعت 19 رو به شما تقدیم میکنیم. امیدواریم همچنان همراه ما بمانید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ.
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت من افتادم و بس، که به هر هر جور رمی بچه کنم گر نکنم، همه دامن که در صحبت گل خاری هست. سدی نه دیزی که پنهان